پیدا میکنن. ما نخبه پروری میکنیم، ما این کاری که داریم الان انجام میدیم به این شکلی که در واقع مربیای میرا سراسر کشور نیروهای زبده رو جمع آوری میکنیم، مدتهای مدید در رده نوجوانان در زیر 16 سال، زیر 17 سال، زیر 18 سال، حتی زیر 20 سال اینا رو در اردوهای مختلف شرکت میدیم تا در واقع بازیکنای ما حرفه‌ای تر از سایر تیم ها و رقبا هست. همین الان هم کاملا تفاوت های رگاه های حرفه‌ای بودن در این رده سنی رو عرض میکنم نسبت به سایر رقبا کاملا میشه در چهره بازیکنای ما و نوع بازی بازیکنای ما خون. این اتفاق در واقع اتفاقیه که در کشور ما با این مدل و این شیوه در واقع در آسیا حاضر میشیم. رقبای ما راهی متفاوت تر از ما رو در پیش میگیرن. مدارس والیبال به شدت زیر ذره بین نظارت هست در ژاپن، در کره، در چین تایپه. واقعیت این که ما متاسفانه در بحث کانون ها و در بحث در واقع آکادمی هایی که در سراسر کشور داشتیم متاسفانه تو این زمینه هم بفتم کردیم، هم مربی های آموزش دیده هم داریم. به همین خاطر اکثرا مجبوریم در اردوها زیر نظر مربی ها بازیکن های زبده که به لحاظ فیزیکی به لحاظ قدی شرایط خوبی داشتن رو در واقع جذب میکنیم، تازه شروع میکنیم به آموزش و رفع در واقع نقص در بحث تکنیکی. درست. و گاهن هم در این زمینه حتی در تیم ملی بزرگسالان ما هم شاهدیم که متأسفانه ما بازیکن کامل نداریم. الان در همین تیم ملی ما سالهاست که فقط میلاد عبادی پور بازیکن کاملی، بازیکنی که بهره‌مندی داره از ساعد خوب، از سرویس خوب، از دریافت خوب، از دفاع خوب، همه فاکتورهای لازم در والیبال رو داره. ولی خیلی از بازیکنای ما در واقع دو سه تا در واقع از اون مختصات لازمه رو دارن و به همین خاطر برخیاشون در انتهای میدان ازشون استفاده میشه به عنوان بازیکنه دریافت کننده با قابلیت های توپگیری. بعضی از بازیکنانمون که از قدرت حمله برخوردارن. در واقع ما بازیکنه کامل نداریم، بازیکنه نصف و نیمه داریم، در حالی که الان در والیبال مدرن دنیا ما نیازمند بازیکنهای کامل هستیم.
درست.
حتی بازیکنه مثل لئون که به عنوان یکی از برجسته ترین بازیکنه دنیا ازش یاد میشه، میدونیم که در بحث دریافت روی سرویس های پلیشی موجی مشکل داره.
بلد.
آقای لئال هیلداگو بازیکن برجسته کوبایی که تابعیت برزیل گرفته جز بهترین های دنیا، اما روی بحث های سرویس های پلیشی موجی دچار مشکل هست. ما سالها حتی تو لیگ ملت ها لیگ جهانی هم با سرویس های پلیشی موجی تبحر خوبی که بازیکن های ما در رقابت باشگاهی دارن رقبامون رو آزردیم و پیروز شدیم. ما عادل غلامی، آرمین تشکری و همه بازیکنایی که دارای سرویس پلیش موجی خوبی بودن. به خصوص الان شما میفرمایید، من میخوام بگم که آقای مومنی مقدم مخالف زدن سرویس پلیشی از سوی بازیکنا نیست. شرایط نوع و مدل و سبک بازی رقبای آسیایی ما رو وادار میکنه که تغییر تاکتیکی بدیم در زدن سرویس.
درست میفرمایید. خیلی ممنونم آقای شاکری، نکته ویژه‌ای رو فهمید. ایشالله که در آینده بتونیم بهترین عملکرد رو داشته باشیم. ممنونم از شما.
ایشالله
بسیار خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودیم با برنامه گزارش ورزشی. اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
یاد خدا آرامش بخش قلب هاست. به نام خدا. سلام خدمت همه شما شنوندگان محترم. بخش دوم برنامه های رادیو ورزش رو آغاز میکنیم در یک روز گرم تابستانی. امیدوارم که حالا احوالتون خوب و خوش باشه و این بخش از برنامه ها رو تا ساعت 22:10 شب در کنار ما بمانید که تمام تلاش بنده و همکاران خوب من رضایت خاطر شما عزیزان صدای ورزش نشاط و افتخار هست. اما منتظر دریافت نظرها و پیشنهاداتون هستیم تا یه ارتباطی که با روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره سرقمی 162 برقرار میکنید. اما برنامه‌ای که همینک تقدیم به همه شما شنوندگان عزیز خواهد شد عنوانش هست فردا روشن است. به اتفاق این برنامه رو میشنویم و برنامه ها رو در کنار شما خوبان روزگار ادامه خواهیم داد.
فردا روشن است.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان ایده پرداز و فعال، به برنامه فردا روشن است خوش آمدید. فکر میکنید چند درصد از وسایل و تجهیزات رشته کوهنوردی و صعودهای ورزشی در ایران درست میشه؟ در ابتدا با آقای رضا زارعی، رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی صحبت کردیم.
تولید چرخه است، یعنی تمامی زوایا و اهرام ها باید تولید داخلی به اوج برسن تا این چرخه ادامه پیدا کنه. وقتی ما میگیم خواهیم پوشاک کوهنوردی تولید کنیم، پارچهش میخواد از کشور چین بیاد، زیپش میخواد از کشور ترکیه بیاد، سگکاش میخواد از کشور روسیه بیاد، عملا ما به اون تولید محض نرسیدیم. اما همین که ما با این باور رسیدیم که با واردات مواد خام لوازم تجهیزات در داخل ایران تولید میشه، ایجاد اشتغال خیلی خوبی رو داشتیم. ما تولید کننده های خیلی خوبی در زمینه پوشاک، در زمینه کفش، در زمینه ابزار فنی داریم که به جرئت میتونم بگم از نظر کیفیت با بهترین های دنیا رقابت میکنن. تو برخی از لوازم و تجهیزات نمیتونن، چون استانداردهای جهانی رو نمیتونن بگیرن، یا خیلی گران هستش، یا صادرات مناسبی وجود نداره، عملا محدود هست تولیداتشون. ولی مجموعاً فدراسیون هم تمام تلاشش این هستش که مردم سوق بده به سمت اجناس داخلی. وقتی جنس داخلی خریداری بشه، تلاش میکنه کیفیتش رو بالا ببره. تو بحث پوشاک واقعا موفق بودیم در سطح کشور، تو بحث کفش واقعا موفق بودیم. الان حداقل میتونم بگم مصرف کوهپیمایی، دامنه نوردی کاملا میتونه با بهترین اجناس داخلی باشه. از نظر تولید لوازم فنی مثل کوله پشتی، باتوم کوهنوردی یا کلنگ کوهنوردی، بچه‌های ما خیلی موفقن، یعنی تولیدات خیلی خوبی دارن و نسلی که کوهپیمایی میکنن عمدتاً از پوشاک و تولیدات داخلی دارن استفاده میکنن. در تولیدات حرفه‌ای‌تر، به خاطر اینکه از نظر اقلیمی شرایط ما با هیمالیا یا کشورهای نظیر مرکز آلپ متفاوته، اونجا پوشاک تخصصی‌تر هست، به صرفه هم نیستش که این تولیدات در داخل کشور صورت بگیره. ولی مجموعاً با توجه به شرایط اقتصادی من فکر می‌کنم تولید داخلی واقعا موفق بوده، حتی در حدی که بازار ما توانایی اشباع رو نداشته. اگر بتونن در زمینه صادرات پشتیبان این تولید کننده ها باشن، یعنی اون معضلات و مشکلاتی که در مراودات بانکی وجود داره یا در صادرات وجود داره رفع بشه، قطعاً تولیداتمون کیفیتش هم خیلی افزایش پیدا می‌کنه. ما در بحث صادرات اغلب به شکل بار مسافر صادر میکنه. این به هیچ وجه نمیتونه یک تجارت مناسبی باشه برای تولید کننده، و تولید کننده نمیتونه به حد اعلا از اون پتانسیل خودش استفاده کنه. بازار داخل هم باید لوازمی که وارد میشه، هم لوازمی که تولید داخل میشه رو پشتیبانی کنه.
آقای عباس اخترزند هم یکی از قدیمی ترین تولید کنندگان کفشای این رشته ورزشیه که به همراه پسرش به کار تولید و فروش مشغوله.
بالا سال 51 مشغول به این کار شدیم و تا حالا داریم ادامه میدیم و همش هم زیر نظر خود ماست. به فکر مفته که به سال بخواد احتیاط مردم داشتن به کفش ورزشی، ما کننده بودیم تولید کردیم. ما کننده این کار بودیم. از قدیم تولید کفش ما داشتیم و کفش کوهنوردی هم تو حرفه خودمون بوده، میتونیم به نفع اصلا تولید کنیم و کردیم. و جنس‌های خوبی هم تو خود ایران هستش. یه مدت جنس‌ها از خارج میاریم که به اصطلاح برای مصرف خود کفش. مثلا پس منگنه چه که چیزای حرفه‌ای برای باید بند بشه پسش، اونا یه مدار پیران خوبش نیستش، ولی خب مجبوریم از اون طرف بیاریم. ما همه فروشگاه داریم، همین کار داریم. کارگاه اونا چهار دنگه است، نزدیک 300 متر کارگاه مونه و تمام وسایل کفشی هم داریم. میتونیم قشنگ به نفع احسن تولید کنیم.
پسرتون هم با شما کار میکنن درسته؟
پسرم تو فروشگاه کار میکنن و نظر فنی هم اینا هم وارد هستن که میتونن کمک کنن تو کارم.
کفش کوهنوردی یه تخصص خاصی میخواد یا نه مثل کفش های دیگه است دوختنش؟
نه خیلی تخصص خاص میخواد، هر کسی نمیتونه انجام بده. این کفش بسیار کار فنیه و از دست هر کسی هم بر نمیاد. اینا کارگرای ما کارگرای سابقه دارن که با خودمون شروع کردن دارن تولید میکنن.
پسرتون از چه زمانی وارد کار تولید شدن؟
حدود تقریبا 20 سالی هستش من پیش پدرم هستم. در تولید کفش کوهنوردی خب اینچه که تخصصش پدرم هستن، زحمت و همه گردن پدرم و ما بیشتر توی کار فروشگاه هستیم که حالا توی زمینه خود کارخونم یه نظراتی حالا با پدر انجام میدیم، ولی کار اصلی و هنر اصلی این کار دست پدرمه.
هیئت کوهنوردی استان تهران از این تولید کننده در یک سمیناری تقدیر کرد.
میزبان شرکت کفش کوهنوردی بودیم، یه تولیدی بسیار خوب که من امروز متوجه شدم از سال حدود 50 دارن کفش تولید میکنن. خیلی ارزنده است، حدود 50 سال دارن کفش کوهنوردی تولید میکنن.
اما نظر کوهنوردان چیه؟
برای کوهپیمایی و کوهنوردی در یک سطوحی کفشای ایرانی بسیار عالیه. ما از تمام تولید کنندگان دعوت میکنیم تشریف بیارن، ما راهنمایی باشه اگر هر شرایطی باشه ما در خدمتشون هستیم برای بهتر کردن تولیداتشون. از این کفشا پوشاکا برای یک سری سطوح برای یک سری از ارتفاعات واقعا مناسبه، ولی انشالله اون روزی رو میبینم که پوشاک اون در حد کوهنوردی حرفه‌ای و سوتهای خارجی استفاده بشه.
ما همین جای کار داریم و ما به گرمی دست همه عزیزان رو میفشاریم. کسایی که تو تولید توی مملکت کار مشکلیه، کسایی که دارن فعالیت میکنن حتما آدم های ارزشمندی هستن و ایشالا هر روز به سمت بهتر شدن.
شرایط تولید ایرانی وسایل یخنوردی هم خوبه.
کرامپون و کلنگ رو چند تا تولید کننده داخلی دارن ایجاد میکنن، به خصوص تبریخ‌های مادی سرعت، تبریخ‌های مسابقات یخنوردی، ولی جمعیت یخنوردی ما خیلی کمه. اون جمعیت کمه، تولیدات بر اساس تولیدات دستی و مورد نیاز اون بچه هاست. کلنگ‌های کوهنوردی رو هم بچه های داخلی ایرانی تولید میکنن، کیفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارن کار میکنن، صادرات هم میکنن، صادراتشون خیلی محدوده در حد مسابقات جهانی و ورشکارهایی که در مسابقات جهانی هستن، اون هم با همون معضلاتی که عرض کردم در صادرات مواجه هستش. اگر صادرات رونق پیدا کنه به جرئت میگم خیلی از کشورها رو کنار میزنن. یعنی آقای مثلا مهدی شاهی داره الان تولید ACTO میزنه، کلنگ میزنه و تبریخ میزنه، بهترین ها در ایران دارن از تولیدات خود ایشون استفاده میکنن، ولی محدوده دیگه. طوری نیستش که به عنوان شغل بهش نگاه کنه، شغلش لوازم دیگر هستش، در کنارش میاد به عشق خودش شروع کنه اینها تولید کنه.
من زینب کبرا موسوی هستم، عضو تیم ملی یخنوردی ایران و سالهاست که در این حوزه فعالیت میکنم. فعالیت در رشته زمستانی مستلزم داشتن تجهیزات و از جمله پوشاک مناسبه. خدا رو شکر در بخش پوشاک گرم شرکت تبریز فعال هستم و تولیدات بسیار ارزنده رو برای ورزشکاران در این زمینه دارند که بنده از پوشاکشون استفاده میکنم و واقعا راضی هستم. در زمینه تجهیزاتی که به بحث مسابقه برمیگرده، متاسفانه ما هنوز دانش و علم کافی و استانداردهای جهانی رو نداریم که بتونیم تولیدات ارزنده داشته باشیم که قهرمان ها بتونن اعتماد کنن و در مسابقات ازش استفاده کنن. بنابراین تجهیزاتی که من دارم از جمله تبر، کلاه کاسک، هارنس که تنها بهش وصل میشه که بتونم صعود کنم و کفشی که کرامپون داره، همه اکثرا تولیدات کشورهای اروپایی به خصوص ایتالیا هستن که در این زمینه واقعا قوی هستن و کمپانی های بزرگی دارن ساپورتشون میکنن.
بنده امیر عباس مصلحی هستم، در زمینه تولید پروفیلا یه اختصاصی و انواع مقاطع صنعتی فعالیت داشتم که به دلیل نبود محصولات و تجهیزات کوهنوردی و اسکی کوهستان و چون خودم در این رشته ورزشی فعالیت دارم و قیمت بسیار بالایی محصولات داشت در کشور و خیلی هاشم که موجود نبود، برای اولین بار اقدام به طراحی، ساخت و تولید محصولاتی مثل انواع اسنوتیوب های یخ و برف جهت استفاده امداد نجات و موارد دیگر و تولید باتوم اسکی، تولید باتوم اسکی کوهستان، انواع کلنگ های کوهنوردی، انواع میخای چادر، انواع ددمن های که در زمینه کارگاه زدن روی یخچال های برفی استفاده میشه و تولید کرامپون های کوهنوردی که قابلیت نصب بر روی انواع کفش هایی مثل کفش های کوهنوردی دو پوش، کفش های اسکی کوهستان و کفش های معمولی. این کرامپون قابلیت نصب بر روی تمام این محصولات را دارد. و مورد بعدی تولید کرامپون های ژله‌ای و هگزان های سنگ‌نوردی و کیل های سنگ‌نوردی در ایران بوده و هستم.
اما پشتیبانی و حمایت ها چگونه است؟
با حمایتی که از طرف بچه های اردوی تیم ملی داشتم و مربی خودم و سایر مربی هم دارم، تونستیم تو بازار نفوذ خوبی پیدا کنیم و سایر نیازهای بازار رو شناسایی کنیم که این باعث شد که من بتونم تو مرحله بعد برم به سمت تولید پوشاک. تولید پوشاک رو خیلی ساده شروع کردم، با تولید کلاه شروع کردم و بعداً 150 قلم کلاه رسید، تونست بخشی از بازار هدف که اون بازار کنه آماده بود رو بگیره.
و حالا میریم سراغ یکی از تولید کنندگان پوشاک ورزشی، آقای خدایی. هم تولید کننده است و هم فروشنده.
در کنار کار فروشندگی کار تولید هم انجام میدیم و حالا بیشتر با تولید کننده ها در ارتباطیم. تولید کننده هایی که کالاهای ورزشی تولید میکنن بهشون حالا خط میدیم، الگو میدیم، جنس و مدل معرفی میکنیم که برای تجهیزات کوهنوردی هم کالا تولید کنن، چون یه ورزش بسیار خاصیه، با سایر ورزش ها متفاوته و یه خورده ریزکاری خیلی زیاده توی مخصوصا پوشاک که در ارتباط مستقیم با جون افراد توی کوهستان شد.
تو پوشاک کوهنوردی ولی خب ما واقعا شرکت‌های خیلی خوبی داشتیم، تلاش‌های خیلی خوبی انجام شده و پوشاک خیلی خوبی الان داریم که تمام تنگ پوشاک روز کوهنوردی دنیا هست. حتی ما شاهد هستیم کوهنوردهای هیمالیا نورد ما از همین پوشاک ایرانی استفاده می‌کنن، تو ارتفاع 7000 8000 ران استفاده می‌کنن. شرکت‌های زیادی هست ولی در زمینه لباس بیس، در زمینه لباس‌های پر، لباس‌های پولار، لایه‌های مختلف پوشاک کوهنوردی تلاش‌های خیلی خوبی انجام شده.
برخی هدفشون معرفی کالاهای با کیفیت ایرانی و اشتغالزاییه.
الان ما بیشترین توان و پتانسیل رو گذاشتیم برای معرفی کالاهای با کیفیت ایرانی. هدف چیه؟ هدف اینه که ما بتونیم کارگرهای بیشتری رو به واسطه خریدمون، به واسطه استفاده‌ای که از این پوشاک می‌کنیم، به اشتغال اضافه کنیم. هدف ما اشتغالزاییه و حمایت از تولیدات با کیفیت داخلی.
برخی هم معتقدند در تولید پوشاک و تجهیزات کارهای خوبی انجام شده.
والا من خب از بعد و شروع از تجهیزات خارجی استفاده میکردم، ولی کم کم که حالا با یک سری پیشکسوتان و بزرگان آشنا شدم متوجه شدم که جنسای ایرانی هم بسیار مناسبه و میتونه جایگزین جنسای خارجی بشه.
مثلا چیا رو الان ایرانی استفاده
ما یه برنامه دماوند رفتیم، باشگاه ما تجهیزات به ما به عنوان هدیه داد، ما استفاده کردیم. بعد من چند تا برنامه زمستانی استفاده کردم، دیدم نه واقعا نسبت به اون جنس چینی که حالا قیمتش خیلی زیاده خیلی قابلیت داره. به دوستانم هم که حالا عضو چند تا گروه هم پیشنهاد میکنم که جنسای ایرانی تهیه کنن، البته قبلش تحقیق کنن ها. من خودم الان کلنگم ایرانیه. حالا با گریبل هم من کلاس برف مقدماتی ما رفتم، نمیتونم بگم که خب گریبل قابل مقایسه با برند ایرانیه، ولی کار من را انداخت.
در این سالها تلاش‌های خیلی خوبی در زمینه پوشاک کوهنوردی، کفش، کوله انجام شده. حتی جدیداً بعضی از دوستان یخنورد تلاش کردن و تجهیزات فنی هم تولید کردن و به استاندارد اروپا هم حتی رسوندن اینها رو. واقعیت هم اینه که بله، ما توانایی خیلی زیادی در صنعت پوشاک در دنیای کوهنوردی داریم، هرچند که کار خیلی زیادی هم داریم برای اینکه واقعاً بتونیم خودمون رو به سطح اول لباس‌های استاندارد دنیا یا کلن تجهیزات کوهنوردی استان دنیا برسونیم. اما تلاش‌های خوبی در این زمینه انجام شده، شرکت‌های خیلی خوبی کفش‌های خوبی تولید کردن، هرچند که واقعا جای کار داره برای بهتر شدن. فاصله ما با وسایل روز دنیا بسیار زیاده.
تجهیزات رشته سنگ‌نوردی بسیار فنی و تخصصیه، مخصوصا تولید دیواره‌ها و برخی تجهیزات که نیاز به دقت و بررسی دقیق داره.
مجموعاً 4 تا 5 تا سالن اختصاصی داریم که همیشه در تنش با رشته های توپی بودن. مثلا سالن کوثر تبریز با پشتیبانی مدیر کل در زمانی که مسابقه استعدادهای برتر انجام شد در اختیار سنگ‌نوردی قرار گرفت و کلن تابلوش خورد برای سنگ‌نوردی. به خاطر اینکه درآمد زیادی ندارن سالن ها، به خصوص در سایر استان ها، تهران درآمد ها خوب هستش، استقبال هم خوب هستش، ولی در سایر استان های شهرستان ها چون درآمد نداره همیشه اسیر ورش های توپی مثل فوتسال هست. ما چند تا مجموعه رو ته سال جاری احتمالاً بهره برداری خواهد شد، مثل سالن اختصاصی قزوین، سالن کفکانیان تهران که متعلق به فدراسیونه. این سالن ها خیلی کمک میکنه برای اینکه بتونیم در سطح حرفه‌ای رقابت های داخلیمون رو پی بگیریم. اما برگزاری مسابقات خارجی و بین الملل خودش قواعد خاصی داره که بسیار پرهزینه هست. از این نظر سخت میتونیم بگیم محل برگزاری مسابقات بین الملل، چون استانداردهای فدراسیون جهانی و فدراسیون قاره‌ای هم خیلی سفت و سخت هستن. عمده رقابت‌های برگزار شده در سطح دنیا رو می‌بینیم در کشور چین داره انجام میشه. اقتصاد بسیار قوی داره، در تمام ایالت‌هاش استادیوم‌های سنگ‌نوردی ما ایجاد کرده. موقعی سنگ‌نوردی وارد المپیک شد، کشورها واقعا از نظر زیرساختی خودشون دارن به حد اعلی می‌رسونن، چون می‌دونن که این رشته مدال المپیک داره و باید روش سرمایه‌گذاری کنن.
در این حال تولید کنندگان موفقی هم داریم، مثل آقای مهدی زندکار سرمربی تیم ملی سنگ‌نوردی که وارد کار تولیدی شده و محصولاتش رو به چند کشور آسیایی، اروپایی و آمریکا صادر میکنه.
چند سالی هست که بنده به عنوان تولید کننده تولیداتی رو در سطح کشور و حتی بین‌المللی عرضه میکنیم. گیره و حجمای سنگ‌نوردی، دیوارهای سنگ‌نوردی و یک سری ابزارهای بدنسازی تخصصی سنگ‌نوردی رو تولید میکنیم. هدف اصلی من کاهش وابستگی به واردات از کشورهای اروپایی بودش. خوشبختانه به موفقیت‌های بزرگی هم دست پیدا کرده. خیلی از کارهای ما به کشورهای اروپایی و ژاپن، امریکا در حال حاضر صادر میشه. البته یک نکته حائز اهمیت مورد رشد برندهای تولید کننده لوازم کوهنوردی و سنگ‌نوردی زمانیه که مصرف کننده‌ای وجود داشته باشد.
اما در تولید تجهیزات رشته سنگ‌نوردی هنوز ناموفق هستیم.
هر وسیله‌ای که نیاز به استاندارد داشته باشه و نیاز باشه اون لوگوی فدراسیون جهانی UIA یا نشان استاندارد اتحادیه اروپا رو بگیره، نه. خاطر اینکه جون نفر باهاش سر کار داره. شما نمیتونید اینجا تولید صنعت داشته باشین، نمیتونید تولید کارابین داشته باشی، ابزارهای حمایت فرود نمیتونید تولید بکنی. خاطر اینکه استاندارد نیست، در صورت وقوع حادثه به خاطر اینکه نظارتی روش نیستش طبیعتا تولید کننده مسئولیت داره. از این نظر ما هم توصیه میکنیم که از لوازم دارای استاندارد استفاده کنیم، مثلا هارنس‌های سنگ‌نوردی اینجا تولید میشه ولی خطاهای خیلی زیادی داره چون نظارتی روش وجود نداره. اداره استاندارد چند سالی هستش داره روی استاندارد سازی لوازم کار میکنه، ولی معمولا تولید کننده ها هم چون نمیتونن مواد اولیه با کیفیت داشته باشن از این مسئله فراری هستن. نکته بعدم همون که بهتون عرض کردم، چون بازار فروشش محدود هستش عملا ورود نمیکنن بهش.
الان یکی دو سالی هست جنسایی که ارائه میشه بیشتر در بخش پوشاک و یه خوردم تو بخش لوازم تخصصی دیگه کارا ایرانی خوبی رو داریم میبینیم، مخصوصا پوشاک خیلی خوبه. لوازم تخصصی یه خورده به خاطر بحث واردات لوازم اولیه‌اش به مشکل خورده این یکی دو سال، ولی خب باز بد نیست. مثلا تو بخش کفش خدا رو شکر دارن میرن به سمت کارهای خوب، تو بخش کوله همچنین، یه خورده عقب کوله. لوازم تخصصی تو بخش سنگ نوردی هنوز قسمت نرسیده، نتونستن کارهای خیلی با کیفیت و قابل اتکا، چون استانداردشون معمولا بین خودشون، مثلا خودمون کسی داره تولید میکنه به نظر خودش کار خوبی، ولی خب باید استاندارد خیلی قابل قبولی داشته باشه.
همراهان خوب برنامه، خوشبختانه در تولیدات ایرانی وسایل و تجهیزات کوهنوردی شرایط خوبی وجود داره. فقط در رشته سنگ نوردی هنوز به استانداردهای لازم دست پیدا نکردن. از طرفی با مشارکت اهالی این رشته تولیدات روند رو به رشدی رو داره. کسب و کارتون پر رونق و خدا نگهدارتون.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بارا. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنن باید، کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدای تو منم باید، که از تو بر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.